ساعت 14، پروانه وحید منش هستم، همراهتان در این بخش خبری رادیو فردا. ۵۰۰ پناهجو از یونان به ترکیه بازگردانده شدند. سخنگوی جبهه النصره از شاخه القاعده در سوریه کشته شد. و جمهوری آذربایجان و ارمنستان مدعی برتری بر طرف مقابل در نبردهای ناگورنوی قره‌باغ شدند. خوش آمدید به این بخش خبری. سیاست بازگرداندن پناهجویان و مهاجران از شهرهای ساحلی یونان به خاک ترکیه از روز دوشنبه اجرا شده است. بنا به گزارش رویترز، اولین گروه از پناهجویان از جزیره لیبوس یونان به شهر دیکیلیه ترکیه انتقال یافتند. این گروه که بیش از 500 پناهجو بودند، با چند قایق به خاک ترکیه منتقل شدند. با این حال ترکیه اعلام کرده است که تنها پناهجویان سوری را در اردوگاه‌هایش اسکان خواهد داد و سایر مهاجران پس از ورود به کشورهایشان بازگردانده می‌شوند. آنکارا در ازای دریافت امتیازاتی از اتحادیه اروپا حاضر به پذیرش پناهجویان شده است. این در حالی است که نهادهای مرتبط با امور پناهجویان شرایط اردوگاه‌های پناهندگان در ترکیه را بسیار نامناسب گزارش کردند. از سوی در واکنش به سیاست بازگرداندن پناهجویان، سازمان عفو بین‌الملل این رفتار را غیر اخلاقی دانسته و آن را ناقض قوانین شمرده است. ابو فراس، سخنگو و یکی از رهبران گروه جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه کشته شد. برخی گزارش‌ها حاکی از کشته شدن ابو فراس، پسرش و عده‌ای از همراهان او در حملات هوایی روسیه و یا سوریه در استان ادلب است، اما دو گروه اپوزیسیون سوریه می‌گویند وی در حملات هوایی آمریکا کشته شده است. آمریکا و روسیه تاکنون واکنشی به خبر کشته شدن ابو فراس نشان ندادند. ابو فراس یکی از بنیانگذاران جبهه النصره به شمار می‌رفت و با اسامه بن لادن، رهبر سابق القاعده در پاکستان و افغانستان، همکاری میکرد. و در خبری دیگر، در دومین روز از درگیری نظامی میان نیروهای جمهوری آذربایجان و ارمنستان، دو طرف میگویند کنترل بخش‌های مهمی را به دست گرفتند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، جدایی طلبان مورد حمایت ارمنستان در ناگورنوی قره‌باغ میگویند مواضع مهمی را بازپس گرفتند. در همین حال باکو میگوید موفق به تسخیر ارتفاعات و روستاهای استراتژیک در منطقه است. جمهوری آذربایجان روز یکشنبه اعلام کرد که تصمیم به آتش بس یک جانبه گرفته است. باکو در این حال به ایروان هشدار داده که از آنچه اقدامات تحریک‌آمیز خوانده خودداری کند. ارمنستان نیز گفته است برخلاف گفته باکو آتش بس وجود ندارد و نبرد ادامه دارد. درگیری نظامی میان جمهوری آذربایجان و ارمنستان از روز شنبه آغاز شده و تاکنون دست کم 32 کشته در میان نیروهای دو طرف بر جای گذاشته است. هر یک از دو کشور طرف دیگر را به نقض آتش بس متهم می کند. روز یکشنبه علی لاریجانی، رئیس مجلس شورای اسلامی، با تکرار موضع تهران از دو کشور خواست تا از طریق مذاکره مناقشات را حل و فصل کنند. شما شنونده اخبار و گزارش ها از رادیو فردا هستید. گزارش ها از سوریه حاکیست سخنگوی جبهه النصره و حدود 20 شبه نظامی دیگر در حملات هوایی در شمال شرقی سوریه کشته شدند. همزمان رئیس یک هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به دمشق نسبت به پیروزی دولت سوریه بر گروه حکومت اسلامی داعش ابراز امیدواری کرده است. در همین حال گزارش می‌رسد ارتش سوریه و نیروهای متحد با پشتیبانی حملات هوایی روسیه شبه نظامیان گروه داعش را از شهر قریتین بیرون راندند. بیشتر بشنوید از بکتاش خمسه‌پور.
خبرگزاری رویترز به نقل از فرماندهی ارتش سوریه گزارش داده که القریتین روز یکشنبه پس از چند روز محاصره بازپس گرفته شده است. القریتین در 100 کیلومتری غرب شهر باستانی پالمیرا قرار دارد که نیروهای دولتی یکشنبه گذشته از گروه حکومت اسلامی داعش بازپس گرفتند. تلویزیون دولتی سوریه روز یکشنبه تصاویری از آتش گشودن تانک‌ها و هلیکوپترها به شهر القریتین را پخش کرد. القریتین بیش از 7 ماه پیش به تسخیر گروه داعش درآمده بود. فرماندهی ارتش سوریه بازپسگیری این شهر را یک پیروزی راهبردی خوانده است. گروه سوریه ناظر بر حقوق بشر مستقر در لندن که درگیری‌ها و خشونت‌ها در سوریه را ردیابی و ثبت می‌کند، می‌گوید نیروهای دولتی نیمی از شهر را به دست گرفتند و اینکه درگیری‌های شدید با داعش در شمال و جنوب شرقی شهر ادامه دارد. در تحولی دیگر گزارش حاکی است یک عضو ارشد گروه جبهه النصره شاخه القاعده در سوریه به اتفاق حداقل 20 شبه نظامی دیگر روز یک شنبه در حمله هوایی در استان شمال غربی ادلب کشته شدند. گروه سوری ناظر بر حقوق بشر گزارش ها را تایید کرده که ابو فراس در یک حمله هوایی احتمالاً سوریه یا روسیه به روستایی در شمال غرب شهر ادلب کشته شده است. در این میان یک هیئت اعزامی مجلس شورای اسلامی به دمشق روز یک شنبه با رئیس پارلمان سوریه محمد جهاد لهام دیدار کرد. رئیس هیئت ایرانی امیر خجسته ابراز امیدواری کرد که پیروزی دولت سوریه بر داعش نزدیک خواهد بود.
کفر جهانی، استکبار، صهیونیست‌ها و بعضی از دولت‌های منطقه از داعشی‌ها و تکفیری‌ها حمایت کردند، اینها رو پرورش دادند، به سوریه فرستادند به امید اینکه 2 ماه الی 3 ماه دیگر سوریه و دولت سوریه سقوط میکند. ولیکن 5 سال مردم سوریه مقاومت کردند، دولت سوریه مقاومت کرد، انشالله پیروزی نزدیک است.
امیر خجسته رئیس کمیسیون سیاست داخلی و شوراهای مجلس ایران همچنین به خبرنگاران گفت
کسانی که داعشی ها، تکفیری ها، النصرتی ها رو پرورش دادن، حمایت کردن و در سوریه اینها تخریب کردن، شهید کردن مردم رو و ویران کردن شهرها رو، امروز به کشورهای اروپایی برگشتن و دست پرورده های خودشون کشورشون رو نعم کردن.
به گزارش خبرگزاری دولتی سوریه، رئیس هیئت ایرانی همچنین به نیروهای دولتی سوریه برای بازپسگیری پالمیرا از گروه داعش تبریک گفت. بشار اسد رئیس جمهوری سوریه گفته است شهر رقه را که به عنوان مرکز داعش شناخته می شود با کمک ایران و روسیه بازپس خواهد گرفت. گروه های مخالف اسد تهران و مسکو را به حمایت از حکومت سوریه برای ادامه جنگ و کشتار غیر نظامیان متهم می کنند.
گزارش بکتاش خمسه‌پور را شنیدی درباره کشته شدن سخنگوی جبهه النصره.
گزارش این هفته کارنامه به دفاع علی ربیعی وزیر تعاون کار و رفاه اجتماعی از حداقل دستمزد ماهانه 812 هزار تومانی برای کارگران در سال جاری اختصاص دارد. برنامه کارنامه روزهای دوشنبه و سه‌شنبه هر هفته از رادیو فردا پخش می شود. دوشنبه ها 8 شب و 11 شب به وقت تهران و سه‌شنبه ها 10 صبح و 1 بعد از ظهر به وقت تهران. با من بهروز کارونی در برنامه کارنامه همراه باشید.
ابطال آرای نفر سوم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بار دیگر به یکی از مهمترین موضوعهای سیاسی داخل ایران تبدیل شده است. یک جناح این ابطال را غیرقانونی می‌دارد و جناح دیگر آن را حق شورای نگهبان می‌داند. بیشتر بشنوید در همین زمینه از وحید پوراستاد.
انتخابات اصفهان و ابطال آرای مینو خالقی منتخب سوم این شهر در انتخابات مجلس دهم روز یکشنبه به اولین جلسه کاری مجلس نهم در سال 95 هم رسید. کمالالدین پیرمؤذن نمایندهی که در انتخابات مجلس دهم از سوی شورای نگهبان رد صلاحیت شده و دیگر در مجلس بعدی حضور ندارد، اقدام شورای نگهبان را در ابطال آرای مینو خالقی زیر سوال برد. صدای کمالالدین پیرمؤذن:
با بی‌توجهی و بی‌مهری به حق انتخاب شهروندان اصفهانی با روش غیرقانونی، حق نمایندگی سرکار خانم مینوی خالقی را از وی سلب نکنید. پایمال کردن حقوق ملت و زنان و بی‌اعتنایی نسبت به خواست و مطالبات واقعی آنان به سرمایه ارزشمند اجتماعی کشور لطمه وارد می‌کند.
علی مطهری نماینده فعلی مجلس و منتخب دوم تهران در انتخابات مجلس دهم نیز در حاشیه جلسه علنی روز یکشنبه به جمع خبرنگاران آمد و گفت ابطال آرا امینو خالقی در اصفهان غیرقانونی است. آقای مطهری همچنین گفت وزارت کشور میتواند اعتبارنامه خانم خالقی را برای بررسی به مجلس محول کند. مرتضی کاظمیان تحلیلگر سیاسی در پاریس:
طبق ماده 4 قانون انتخابات مجلس، بعد از تایید صلاحیت انتخابات توسط شورای نگهبان، وزارت کشور موظفه که اعتبارنامه کلیه منتخبین رو صادر کنه و بفرسته مجلس شورای اسلامی. درخواست آقای مطهری یا آقای موسوی ناری و همچنین شورای هماهنگی اصلاح طلبان اصفهان همه دال بر این هستش که وزارت کشور آقای روحانی عمل کنه به وظیفه قانونی خودش و در برابر زیاده خواهی و رفتار فراقانونی شورای نگهبان ایستادگی کنه. و به نظر میرسه که این یک آزمون دیگری هست برای نسبت وزارت کشور آقای روحانی و حقوق اساسی شهروندان در ایران.
موسوی لاری وزیر کشور دولت محمد خاتمی هم روز شنبه در گفتگو با روزنامه شرق از دولت حسن روحانی خواست که زیر بار ابطال آراء مینو خالقی منتخب اصفهان در انتخابات مجلس دهم نرود. این عضو ارشد شورای سیاست‌گذاری ائتلاف اصلاح طلبان همچنین گفت وزارت کشور باید طبق وظایف قانونی خود اعتبارنامه او را به مجلس بفرستد. به اعتقاد عبدالواحد موسوی لاری، مگر می شود در صندوقی که در کنار نام مینو خالقی نام 5 نامزد دیگر نوشته شده رأی عده‌ای سالم و رأی یک نفر را باطل اعلام کرد؟ علی افشاری، تحلیلگر سیاسی در آمریکا:
بر اساس صحبت‌هایی که استاندار کرده بود، بحث رد صلاحیت احتمالش بیشتر است. چون ابطال باشه، خب باید یک سری صندوق‌های مشخصی رو باطل بکنن. نمیشه یک نفر کاندیدا رو صرفاً در بررسی مجدد آرا و تخلفات کنار گذاشت. هم نه کسی که نفر پنجم نیست، بلکه به صورت نفر سوم منتخبان مردم اصفهان در انتخابات مجلس دهم بوده. این حرف خیلی حرف مقبول و موجهی به نظر نمی‌رسه. ولی این صحبت صرفاً در بازشماری آرا یا گزارش‌هایی که تخلف شده یکی از کاندیداها بره بیرون، احتمال صحتش کم هست. چون علی‌قادر باید کلیت آرا رو این موضوع تحت تاثیر قرار بده. نه اگر قرار باشه که صندوق‌های رأی باطل بشن، خود این با تاثیرش رو بر کلیت آرا بگذاره، نه که صرفاً فقط یک کاندیدا رو خارج بکنه.
در دیدگاه مقابل، حجت الاسلام حسین ابراهیمی عضو هیئت نظارت تهران با اشاره به ابطال آراء منتخب سوم اصفهان به وبسایت خبر آنلاین گفته بر اساس قانون شورای نگهبان در تمام مراحل انتخابات حق نظارت استصوابی دارد، یعنی در هر مرحله از انتخابات این شورا می تواند افرادی که تایید صلاحیت شدن را مجددا رد صلاحیت کند. مرتضی کاظمیان، روزنامه‌نگار سیاسی:
این نگاه متاسفانه مبتنی هستش بر همون تفسیر ماده 3 قانون انتخابات مجلس که نظارت بر انتخابات رو بر عهده شورای نگهبان میدونه و استصوابی. و متاسفانه شورای نگهبان همونطوری که در روند تایید صلاحیت نامزدها با این فیلتر بسیاری از غیر خودی ها رو رد صلاحیت کرده، از جایگاه خودش اختیارات در اختیار خودش به شکل فراقانونی استفاده میکنه برای به حاشیه راندن غیر خودی ها و اعمال هرچه بیشتر تنگ نظری در روند انتخابات تا حد رد صلاحیت کسی که به 2000 رأی داشته در استان اصفهان.
با وجود اینکه قرار است تکلیف 69 کرسی باقی مانده مجلس دهم در دور دوم انتخابات در روز دهم اردیبهشت ماه مشخص شود، اما هنوز وضعیت تایید انتخابات در چند حوزه نامعلوم است. علی پور علی مطلق، دبیر ستاد انتخابات کشور، روز شنبه گفته شورای نگهبان انتخابات در 202 حوزه انتخابیه را تایید کرده، اما در 5 حوزه ماکو، کهنوج، بایر احمد، دهلوران و پاکدشت هنوز انتخابات به تایید شورای نگهبان نرسیده است.
گزارش وحید پروستاد را شنیدید درباره ابطال آرای مینو خالقی، نماینده منتخب مردم اصفهان. اما در خبری دیگر، یک گروه بین‌المللی از خبرنگاران تحقیقی می‌گویند شبکه‌ای از نزدیکان ولادیمیر پوتین رئیس جمهوری روسیه را کشف کردند که در پولشویی بیش از 2 میلیارد دلار دست داشتند. به گزارش رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، این گروه خبرنگاران روز یکشنبه یافته‌های خود را در قالب پرونده‌ای هجیم موسوم به اسناد پاناما منتشر کردند. این گزارش تاکنون از سوی چندین مؤسسه خبری به زبان‌های مختلف منتشر شده است. در بخش دیگری از این اسناد به شرکت‌هایی با فعالیت‌های مشابه اشاره شده که نخست وزیران ایسلند و پاکستان، فرزندان رئیس جمهوری آذربایجان، پادشاه عربستان سعودی و برخی دیگر از شخصیت‌های جهانی آنها را اداره می‌کنند. دستاندرکاران این گزارش تحقیقی گفتند که از دولت روسیه درخواست کردند موضع خود را در قبال یافته‌های آنها اعلام کند، اما با پاسخ منفی کرملین مواجه شدند. با این همه، دمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین، خبرنگاران را متهم کرد که به دنبال به گفته او خدشه‌دار کردن چهره ولادیمیر پوتین هستند. در اینجا با اعلام ساعت 14:15 به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاسگزارم از همراهیتون با این بخش خبری و امیدوارم همچنان در بخش‌های بعدی خبری همراه ما بمانید. روز خوش.